گلچین موسیقی با مدت نیم ساعت همراه شد.
گلچین موسیقی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و همسفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بکنید تا ما و نوبت نشر بکنیم برتان. اولین پیامک رو میخوانم خدمتتان. نوشتن سلام به برنامه گلچین موسیقی، نجیب الله ادیب هستم، یک آهنگ از بشیر عاصم برام پخش بکنید. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای نجیب الله ادیب. تشکر از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط شدن. ان شاءالله که همین لحظه شنونده آهنگ درخواستی خودتان باشین.
چشم تو ستاره بار شب دیده تو را با نفس جویم.
آهنگی تقدیمتون شد با صدای بشیر عاصم از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. از این که ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما خوبان سپاس گذاریم و دعوت میکنم که تا پایان هم شنونده برنامه باشید. جناب آقای غلام سرور جاویدی از شهر مزار شریف سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که چرا از خواننده‌های قدیمی بسیار کم آهنگ نشر میکنین. خواهش میکنم که از خواننده‌های قدیمی هم آهنگ نشر بکنید و یادشان گرامی بدارید. بله درست میگین شما، ما سعی میکنیم که از خواننده‌های قدیمی هم آهنگ نشر بکنیم، ولی بیشتر خب آهنگ‌های درخواستی است که دوستای عزیز شما میخوان. گفتن که یک آهنگ از استاد بیلتون بریم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان. چشمم در تیار انتظارت، بیا نگار پس نگارت، دلم از دست تو یار داغدارت، بیا نگار پس نگارت. Let's just do a year. همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در گذر لحظه از اینکه شما رو به خود داریم بسیار خوشحالیم. با ما باشید تا پایان برنامه. از شماره 0915 شماره آخر 480 گفتن آهنگی با صدای احسان خواجه امیری میخواستم که اگر ممکن است بریم نشر بکنین. اگر آهنگ سلام آخری هنرمند باشه که چی بهتر. آهنگ سلام آخر تقدیم به شما.
خدا حافظ ای شهر شب پای خدا حافظ ای قصه عاشقانه خدا حافظ ای آبی روشن خدا حافظ عطر شعر شبانه خدا حافظ ای هم نشین همیشه خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها نمیمانی ای مند بی من تو را می سپارم به دلهای خسته سپارم به میرای من تو رو می سپارم به دامان دریا اگر شب نشینم اگر شب شکسته به شب می سپارم تو را تا نسوزد به دل می سپارم تو را تا نمیرد اگر چشمه واج از غم نخوشد اگر روزگار این صدا را نگیرم خدا حافظ ای بر بار دل خدا حافظ ای سایه همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ رو بهار همیشه.
شنونده آهنگ سلام آخر بودید با صدای احسان خواجه امیری، خواننده و آهنگساز ایرانی و متولد 7 عقرب سال 1363 در تهران است. سلام آخر سومین آلبوم موسیقی احسان خواجه امیری است که در سال 1386 توسط شرکت ایرانگام منتشر شد. قطعه سلام آخر طبق نظرسنجی جز 40 ترانه ماندگار تاریخ موسیقی ایران قرار گرفت. احسان خواجه امیری فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی است. از 5 سالگی هم آموختن موسیقی را شروع کرده و در همون سنین به کلاس‌های سنتور و ویولن رفت. احسان خواجه امیری تیتراژهای زیادی هم برای سریال‌های ایرانی ساخته که از میان آنها می‌توانیم با سریال میوه ممنوعه، در مسیر زاینده رود، برای آخرین بار، نابرد رنج و ماه عسل اشاره بکنیم. آهنگ سلام آخر هم که تقدیم شما شد برای تیتراژ سریال برای آخرین بار بود. با ادامه گلچین موسیقی همراهی کنید. ماره جناب آقای جلیل قادری از شهر قندهار سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن یک آهنگ پشتو بریم نشر بکنید. همین لحظه آهنگ درخواستی تانه تقدیم حضورتان میکنیم، انشالله که بشنوید و لذت ببرید. شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر می‌کنه. 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. و فراموش نکنید دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتون فرمایش بدین. جناب آقای شاهرخ از شهر کرج بر ما پیامک روان کردن و آهنگ خواستن با صدای بشیر همدرد که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
عزیزم چقدر عشق از کوچش میخواست نریزم، عزیزم 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 چقدر عشق از کوچش میخواست نریزم، عزیزم 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 چشمانم براحت پی میگایی، سر و جانم فدایت پی میگایی، تو چشمانم براحت پی میگایی، سر و جانم فدایت پی میگایی، با جانم سرکشیده رشگریم، علاقم خوار جانم پی میگایی، با جانم سرکشیده رشگریم، علاقم خوار جانم پی میگایی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم. آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه یک آهنگ آذری است که انشالله بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم و یکی دیگه از برنامه های ما میتوانیم را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت کاپیسا. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بصرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. رونمایی از 6 داروی جدید برای درمان سرطان. مسیریابی نابینایان در ایستگاه راه آهن با یک اپلیکیشن ایرانی. طراحی و ساخت کیسه جاذب آب توسط محققان دانشگاه علم و صنعت. ساخت دستگاه شناسایی بافت چربی. تولید دوربین هوشمند بی سیم خورشیدی. و استفاده از پوششی در بدن برای کاهش قند خون دیابتی ها. با گفته دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، از 6 داروی جدید ساخته دست محققان ایرانی برای اولین بار رونمایی خواهد شد. این داروها زیر نظر سازمان غذا و دارو رونمایی میشه. داروهای تولید شده توسط این محققان در حوزه درمان سرطان هستند. پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی نرم افزاری برای مسیریابی نابینایان در ایستگاه‌های راه آهن شدند. با گفته محمد امین سهرابی از برگزیدگان چهارمین دوره جایزه نوآوری و تحقیقات اتحادیه بین المللی راه آهنها، معمولا افراد در اماکن شلوغ و بزرگ نمیتونن مسیر خودشان را ادامه بدن. بنابراین طراحی سیستمی برای هدایت این افراد بسیار ضروری است. این اپلیکیشن همانند یکی از اپلیکیشن های مسیریابی خودرو است. بخشی به نام واقعیت افزوده در این نرم افزار اضافه شده و صورتی که با استفاده از دوربین گوشی همراه مسیر مورد نظر فرد نشان داده می شه. این برنامه کاربردی در بسیاری از اماکن مانند بیمارستان ها و خطوط راه آهن کاربرد دارد. با گفته مجری این طرح، اگر 80 خط در ایستگاه های راه آهن وجود داشته باشد، این برنامه شخص را تا سکو و واگن مورد نظر راهنمایی می کند. همچنین امکانات دیگری مثل نقاط مختلف ایستگاه از رستوران تا اطلاعات و انتظامات در این اپلیکیشن مشخص شده و فرد با بکارگیری اونا می تواند به راحتی به مقصد برسد. ارتباط صوتی از جمله ویژگی‌های این برنامه کاربردی است که از این طریق مسیریابی برای نابینایان تسهیل میشه. فرد نابینا با استفاده از مسیریابی صوتی میتونه به مقصد برسه. با گفته این محقق، با اسکن کردن بلیط توسط نابینایان و یا خواندن کد بلیط، این اپلیکیشن اقدام به شناسایی و تایید این کد میکنه و از این طریق مسیر در ایستگاه راه آهن را به فرد نابینا ارائه میده. با گفته این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این برنامه کاربردی از GPS استفاده شده، ولی از آنجایی که GPS در مکانهای بستن نمیتونه آدرس دهی کنه، از سیستم دیگر به نام LPS یا مکانیاب محلی استفاده شده که برای این منظور تعدادی سخت افزار در ایستگاه نصب میشه تا هم سرعت پردازش مسیر و هم دقتش تا حد نیم متر افزایش یابد و خطایی نداشته باشد. محققان مرکز پژوهش و فناوری فرآیندهای غشایی دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به طراحی و ساخت کیسه‌ای شدند که آب غیر قابل شرب را به آب قابل آشامیدن تبدیل می‌کند. در این فرایند از یک غشای نیمه تراوا به عنوان عامل جداسازی استفاده می شود. داخل کیسه ارها و بیشتر یونها را دفع کرده و آب تمیز ایجاد می کند. با استفاده از این کیسه ها میشه هر نوع آبی را بدون مصرف انرژی تصفیه کرد و چون فشاری اعمال نمیشه گرفتگی بسیار کم است. کیسه با محلول جاذبه خوراکی مانند مواد مغذی پر شده و با قرار دادن کیسه در محلول آبی و حتی آب گلالود، پس از چند ساعت آب تحت فشار اسمزی و داخل محفظه نفوذ کرده و محلول جاذب رقیق میشه. در پایان این محلول جاذبه رقیق میتونه به طور مستقیم مصرف شود. هدف از ساخت کیسه جاذبه آب، استفاده در مواقع ضروری و وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی مثل زلزله، سیل و جنگ است که در مواقع ضروری بر رفع مشکل کمبود آب در مناطق آسیب دیده کمک خواهد کرد. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دستگاهی به منظور مشخصیابی خواص مکانیکی بافت چربی زیر پوستی ساختند که با گفته اونا با استفاده از این دستگاه پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی با دقت بالایی قادر به شناسایی خواص مکانیکی بافت چربی برای تشخیص بیماری و ارزیابی روند درمان در بیماران خواهند بود. و گفته این دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر شناسایی خواص مکانیکی بافت نرم برای طراحی و ساخت اندام‌های مصنوعی و پروتزها اهمیت دارد و علاوه بر آن از دیدگاه طب سنتی ایرانی نیز خواص مکانیکی بافت چربی زیر پوستی در برخی نقاط بدن که مرتبط با میزان تجمع مایع میان بافتی است بیانگر میزان سطح سلامت یا علائم بیماری به شمار می‌رود. با گفته این محقق در حال حاضر پزشکان متخصص طب سنتی برای ارزیابی خواص مکانیکی بافت از روش معاینه با دست بهره می‌برند که دقت معاینه با دست مستلزم تخصص و تبحر پزشک است و این روش از دقت کافی نیز برخوردار نیست. و گفته این پژوهشگر غیر تهاجمی بودن، فاقد عوارض جانبی و کاهش هزینه درمان از جمله مزایای این طرح است و این تحقیق اولین رساله دکتری در رشته‌های فنی است که هدف آن استفاده از ابزارها و روش‌های مهندسی در طب سنتی ایرانی تعریف شده است. شرکت ایکس نور از تولید نمونه اولیه یک دوربین بی سیم مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده که بدون نیاز به دخالت انسان قادر به عکاسی از محیط اطراف است. این دوربین میتونه با سرعت بالایی تصاویر مطلوبی تهیه کنه، امنیت بالایی داره و انعطافش قابل توجه است. این شرکت که مقرش در شهر سیاتل آمریکاست اعلام کرده که این دوربین برای تأمین انرژی خودش به طور کامل از انرژی خورشیدی بهره میگیره و به هیچ باتری یا منبع برقی احتیاج نداره. دقت تصاویر تهیه شده با این دوربین 320 در 320 پیکسل بوده و یک تراشه FGPA وظیفه پردازش تصاویر را بر عهده داره. الگوریتم هوش مصنوعی این دوربین میتونه با سرعت چهره اشخاص و دیگر موجودات را شناسایی کرده و داده های جمع آوری شده را به صورت بی سیم منتقل کنه. این دوربین علاوه بر وای فای با دیگر پروتکل های ارتباطی بی سیم که انرژی کمتری مصرف میکنن هم سازگاری داره و میتونه اطلاعات را در فواصل ده ها کیلومتری ارسال کنه. میزان انرژی ذخیره شده توسط این دوربین در طول روز تا بدان حد زیاد است که امکان استفاده از آن را در طول شب هم فراهم می‌کند. و گفته محمد رستگاری یکی از مدیران ارشد شرکت ایکس نور از این دوربین میشه برای اجرای طرح‌های گسترده و مفصل غیر نظامی تا کنترل محیط داخلی خودروهای خودران و حتی عکاسی از محیط اطراف با پهپاد بهره گرفت. هنوز مشخص نیست تولید انبوه این دوربین چه زمانی آغاز میشه، اما بعید به نظر میرسه قیمت آن بیشتر از چند ده دلار باشد. محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو پاستور و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استفاده از پوششی برای تعدیل سیستم ایمنی و پیوند جزایر لانگرهانس به درمان دیابت پرداختند. دیابت یکی از بیماری‌های رایج بوده که کنترلش دشوار و عوارض جانبی فراوانی دارد. پیوند جزایر لانگرهانس که تولید کننده انسولین و کاهنده قند خون هستند، روشی درمانی برای این بیماری محسوب میشوند. اما از آنجا که دیابت یک بیماری خود ایمنی است، جزایر پیوند شده در معرض سیستم ایمنی فرد دریافت کننده مجدداً تخریب میشوند. یکی از روش‌های محافظت از جزایر پیوند شده قرار دادنشان در پوششی است که ضمن عبور اکسیژن و مواد مغذی از عبور اجزای سیستم ایمنی که جزایر را تخریب می‌کنند جلوگیری کند. با این حال پوشش‌های تولید شده تا امروز قادر به جلوگیری از عبور سایتوکاین‌ها و آنتیژن‌های مربوط به خود جزایر نبودند. به منظور غلبه بر این مشکل، این محققان پژوهشی را طراحی کردند که طی آن در فضای داخلی پوشش محافظ فراگیرنده جزایر لانگرهانس پروتئین‌های تعدیل کننده سیستم ایمنی متصل شده بود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استفاده از پوشش تولید شده در این پژوهش مقاومت جزایر در برابر سیستم ایمنی را به شکل معنیداری افزایش می‌دهد. همچنین محققان این طرح اثر استفاده از پوشش دارای تعدیل کننده سیستم ایمنی در فضای داخلی را در ایجاد امکان پیوند جزایر لانگرهانس گونه جانوری به گونه دیگر را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد گروه‌های دریافت کننده جزایر در این پوشش جدید نسبت به گروه کنترل کاهش قند خون بیشتری را تجربه می‌کردند. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از تعدیل کننده های سیستمی ایمنی در فضای داخلی پوشش ها روش مؤثری است و میتونه افق های تازه‌ای را در پیوند جزایر لانگرهانس و درمان دیابت ایجاد کنه. نتایج این پژوهش در مجله بین المللی و معتبر بایومتریالز چاپ شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس ایزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق یا رگهای بدن استیم تا در مورد یک بیماری بسیار شایع و آزاردهنده با نام واریس صحبت بکنیم. واریس اینمی اختلال در رگهای اندام تحتانی یا پاهای ماست که به صورت بزرگ شدن رگها، پوندیدگی و تورم و آماس اونها مشاهده میشه. راجع به علتها، زمینها، مراقبت، درمان و معالجش میخوایم صحبت بکنیم. امید است که شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صیب حسنی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب حسنی، تشکر از اینکه لطف کردین وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریف علمی و ساده از مریضی واریس یا اینمی پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای اندام تحتانی برای ما بگوین، چون گاهی وقت بعضی تغییرات بسیار جزئی را ممکنه مردم واریس بدانن، بهتر است ما تعریف علمی را بدانیم. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. در ارتباط با بیماری واریس این قسمت رو باید توضیح بدیم که برجستگی های کرمی شکل یا همون عروق بزرگ شده سطحی اندام تحتانی که گاهن در اندام فوقانی هم ممکنه اتفاق بیفته، در اندام تحتانی خب بیشتر وضوح داره، بیشتر مبتلا به مردم هستش، اینو ما میگیم واریس.
بله.
و اون چیزی که مورد سوال خیلی میتونه باشه، هر برجستگی عروقی رو نمیتونیم به اون سمت واریس تعریف کنیم. ببینید خود عروق بدن دستبندی که بشن عروق عمقی و عروق سطحی هستند، یعنی آناتومی و ساختار طبیعی بدن هر شخصی این دو دست رگ رو داره در خودش و برای کارکرد مناسب بدن اینا لازم هستند.
بله.
وقتی که بیش از اندازه این عروق بزرگ بشند و شکل نامناسب به خودشون بگیرن، اون موقع دیگه ترم بیماری واریس رو اطلاق میکنیم و مراحل اولیش اشکالی که شما تو سوالتون مطرح کردین، اون عروق ریز رو، عروق رتیکولار و شبکه‌های مورگی خیلی درشت ریزی هستش که میتونه رشد بکنه، در آینده بیمار رو مستعد واریس بکنه، ولی اونا هنوز به سمت واریس نرفتن. واریس طبق تعریف زمانی گفته میشه که سایز رگ از یه اندازه‌ای که معمولا 3 میلی‌متر در نظر میگیریم بزرگتر باشه و شکل غیر طبیعی به خودش بگیره.
بسیار خوب دکتر صاحب، افراد به خصوص خانم ها که خب زیادتر از آقایان مصاب و مبتلا به واریس میشن، اینا میگن که ما به خاطری که زیاد کار میکنیم سر پای ساد میشیم، این مشکلات برای ما پیش میاد. لطف کنین در مورد اینمی علل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز برای ما بگوین.
ببینید واریس واقعیتش انظر علت هنوز به طور قطع مشخص نشده. اگه ما بخوایم یه دسته‌بندی نسبت به واریس داشته باشیم، واریس به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشه که ما نوع اولیه‌اش که بیشتر مردم باش روبرو هستن رو با توضیح میدیم خدمت شما. یعنی یک تغییری در جدار عروق رخ میده، حالا به هر دلیلی که بعدها ریس فاکتورها و عوامل خطر رو بخوایم اکسپکت کنیم، باعث میشه این مسئله تشدید بشه و جدار رگ مستعد بزرگ شدگی، گشاد شدگی میشه و خون درش میمونه و این اتفاقات بعدی بیماری واریس رو درش رخ میده که معمولا اینو بهش میگیم بیماری اولیه. یعنی هیچ عامل زمینه‌ای که بتونه رگ رو مستعدی مشکل بکنه در بدن شخص وجود نداشته.
بله.
اما بعضی افراد هستن به خاطر بیماری‌های وریدی و عمقیشون که دچار لخته میشه، این بیماران بعدها عروقشون سفت میشه به خاطر تغییرات التهابی که رخ داده، گشاد شدگی هست، سفت شدگی هست و نارسایی زمینه‌ای پیدا میکنن و به دنبال اون این واریس ها اتفاق میفتن. اینو میگیم بیماری واریس ثانوی که تشخیصش بوده پزشک هست، این مریض باید بیاد و شرح حالش رو میده.
بله.
و مشخص میشه که چه نوع هست و بر اساس همون نوع درمان خودش رو میگیره. اما راجع به ریس فاکتورها که شما فرمودین، بله، ریس فاکتورهای اولیه‌ای که ما بخوایم ذکر بکنیم، وایسادن خیلی طولانی مدت هست، وزن خیلی سنگین هست، جنسیت میتونه باشه، سابقه فامیلی، مصرف دارو و و که علل خیلی بلند و بالایی میتونیم ذکر بکنیم براشون به کار ببریم.
بله.
ولی اون چه که مهمه، خیلی از افراد شاید اینو هم نداشته باشن، وزن سنگین رو نداشته باشن، سر پای ایستادن خیلی طولانی مدت رو هم نداشته باشن و دچار بیماری میشن. گفتم علت اصلی واقعا ناشناخته است که چه عاملی 100% باعث این مسئله میشه.
بله.
و مطالعاتی که الان وجود داره میگه این عوامل خطر اگر وجود داشته باشه، ریسک رو بیشتر میکنه، خطر رو بیشتر میکنه و بهتره ما جلوی مسئله رو بگیریم. به عنوان مثال کسی که خب مرتب سر پا وای میسه، خب اگه وزنم سنگین بشه، خب دو تا فاکتور هم جمع میشه، مشکل برای بیمار درست میکنه. ولی این دلیل نمیشه که مثلا ما بگیم اگر طرف حتما کارش کار سنگینی هست دچار این مشکل بشه. خیلی هستن کارشون هم کار سنگینه ولی یک دونه وایس هم تو پاشون وجود نداره. پس به طور خلاصه بخوایم بگیم، عامل اصلی ژنتیک رو باید حتما در نظر داشته باشیم که میتونه باعث این مسئله بشه، ولی ریس فاکتورها و عوامل خطر بعدی این مسئله رو تشدید میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، میدانیم که واریس و بزرگ شدن و پوندیدگی و برجستگی رگها و عروق در پاها به هر حال مشکل آفرین است، مخصوصا برای بعضیا از نظر زیبایی و ظاهر قضیه در میان سالی و اونایی که جوان هستن، اما کمش هم براشون مشکل آفرین است و دوست دارن که درمان و معالجه شوه. در مورد اقدامات مراقبت و کنترل و معالجی اینها، جوراب هست، لیزر هست، جراحی هست، میخوایم معلومات بدین که چه اقداماتی لازم است و شما در چه شرایطی این چیزهای مختلفه تجویز میکنین.
ببینید فرمایش شما از این جنبه قابل بررسی هستش که یکی از موارد و با قول معروف ما میگیم اندیکاسیون های درمان واریس شکایت خود بیماره که از ظاهر این مسئله شکایت داشته باشه و بگه برام نامناسب هستش.
بله.
ولی خب ما در درمان واریس جمعی جواهات رو باید در نظر داشته باشیم که درمان کاملی رو به شخص داده بشه. اینجا نباشه که یه درمان اولیه حالا گاهی وقت محدودم بگیره و هیچ گونه جوابی هم نگیره، فقط یه هزینه اضافه بهش تحمیل شده باشه. حالا من ان شاءالله در قسمت بعدی واریس در چه دسته‌بندی های انظر ظاهر پاشون قرار میگیرن، بیماری های واریسی و بیماری های ورید عمقی بخوایم طور کلی دسته‌بندی بکنیم.
بله،
ولی یک نکته کلی بگم، واریس اگر علامت داشته باشد حتما نیاز به درمان داره. اگر واریسی که علامت نداشته باشه میتونیم درمان رو براش، درمان های خاص جراحی رو براش تحمیل نکنیم.
بله،
حالا یک خود این وروق واریسی خیلی بزرگ میتوانند باعث حالا میگن لخته های دور، یه چیزی که مراجعه کننده ها خیلی میپرسن و خب مطمئنن از پزشکا می مطلب بهشون منتقل شده و ترسی هستش که میگن از لخته های عمقی و لخته های دورشون آمبولی ریشون به عنوان مثلا ما میترس. بیماری واریس جز ریسک فاکتورها، جز عوامل خطر دی وی تی یا اون لخته ورید عمقی و به دنبال اون آمبولی ریه هست. ولی اینطور نیستش که هر واریسی، هر گشاد شدگی رگی که در اندام رخ داد این اتفاق براش بیفته و بیمار به خاطر این مجبور باشه مداخله درمانی رو انجام بده. لذا من خیالتون راحت میکنم، به طور کلی میگیم این ترم ترم کلیه و نباید به همه بیمارانمون تسری بدیم.
بله،
و زمانی که بیمار مراجعه میکنه اگر واقعا عروق و برجستگی های عروقی در سطح اندامش دیده میشه بتونیم تعریف واریس رو بهش اطلاق بکنیم، قسمت دوم حرف بنده هستش که اگر علامتی برای بیمار درست کرده، یعنی علامتهایی مثل خستگی اندام، سنگینی اندام و در مراحل خیلی پیشرفته تورم اندام و بعد حتی میتواند باعث تغییر رنگ پوست و بعد زخم‌های خیلی شدیدی برای اندام به بیمار درست بکنه، اینها اگر باشه خب مطمئناً درمان‌های مربوطه بر اساس مرحله از بیماری که اتفاق افتاده نیاز هست برای بیمارمون داده بشه. و الا خیلی از واریس‌ها رو که مراحل اولیه مراجعه می‌کنن فقط بیمار فقط یه خستگی حتی به وجود داره، ممکن حتی برجستگی عروقی در سطح اندامش هم نباشه که بین حالا به طور عام معروف یعنی واریس عمقی، دستی که واریس بیماری سطحی هستش، منظور نارسایی عروق رابطی هستش که بین برای این بیمار اتفاق افتاده که بعد باعث پرخونی اندام در حین ایستادن و کار میشه و بیمار دچار خستگی و درد در اندام تحتانیش میشه. ممکنه خیلی از همینا رو ما میتونیم با یه جوراب واریس مشکلشون رو از بین ببریم. لذا نگاه کردن به علامت بیمار، دوباره تکرار میکنم چه علامتی برای بیمار ما درست کرد و بر اساس نوع علامت درمان مربوطه داده میشه.
بله،
یا قسمت آخر حرفم که بگیم اگر بیمار ما از نظر زیبایی براش مهم باشه، که اگر این از مواردی هستش که نیاز به درمان داره، بالاخره روان شخص و اونم بر اساس نوع سایز عروقی که هستن، عرض کردم هر بزرگ شدگی، هر برجستگی رگی در دیتبندی واریس ترقرار نمیگیر.
بله،
لذا ما بر اساس اون نوع درمان های مربوطه به بیمار توصیه میکنیم و انتخابش رو بوده خودش بیمار.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
چگونه از کرونا گرفتن خود و دیگران پیشگیری کنیم؟
1. اگر تب دارید یا سرفه میکنید از تماس نزدیک با افراد خودداری نمایید.
2. از عطسه کردن در محیط عمومی خودداری نمایید.
3. اگر علائمی مثل تب، سرفه و مشکلات تنفسی دارید سریعاً به پزشک مراجعه کنید و سابقه آخرین سفرهای خود را به پزشک اعلام کنید.
4. بعد از استفاده از دستمال اونو فوراً در سطل دربسته بندازید.
5. در هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خودتون رو با آرنج بسته یا دستمال بپوشید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسنی فوق تخصص جراحی عروق و رگها در مورد تعریف واریس گفتند که بزرگی بیش از اندازه اینمی عروق و برجسته شدنشان واریس خوانده میشن، مخصوصا وقتی رگ زیادتر از 3 میلیمتر بزرگ شده باشه. راجع به ریسک فاکتورها و عامل خطرم گفتند ایستادن زیاد و طولانی، وزن زیاد، جنسیت در خانوما زیاد است، سابقه فامیلی، بعضی دواهای هورمونی، اینا کلشان میتونن که زمینه ساز شون. ادامه بحث با ما همراه باشین.
دکتر صاحب حسنی، ما در مریضی واریز یک طبقه بندی و درجه بندی هم داریم، در این قسمت هم اگر بر ما معلومات بتین ممنون میشیم.
ما در قسمت واریز دستبندی سیپ رو داریم، حالا انظر علمی ها که فارسی شو اینجا آوردیم اسلاید شو، ورید هایی که در سطح اندام شخص اتفاق میفته، اون سوالی که بیشتر مطمئنن ذهن شما رو مشغول میکنه، عروق عنکبوتی ریز هستش که در سطح اندام هستش، اصلا در این دستبندی ما نیست. و برمیگردیم به جمله اول خودم که ما گفتیم اگر سایز اندازه رگ